جواب بکنن به ساعت بین افطار تا سحر و اجازه دادن، اینا میتونن باز روزشون بگیرن. اما اگر واقعا لازمه که دارو در وسط روز خورده بشه، خب اینها باید داروشون رو مصرف کنن. و یک مطلبم مهمه اینه که بیماری واقعا اورژانسی باشه الان انجامش. مثلا فرض کن یکی داره یه بیماریش حاشیه‌ای، مثلا جوش صورتش رو داره درمان میکنه، گفتن هر 8 ساعت هم باید قرص تو بخوری، خب این میتونه یه ماه بعدم درمانش رو شروع بکنه.
درسته.
وضعیت حادی نداره دیگه، خودشون این موارد رو نگاه کنن. مطلب بعدی در مورد افرادیه که میگن ما طاقت روزه‌داری نداریم. خب افراد ضعیف بنیه، افراد سالمند، افرادی که یه دوره بیماری سخت و پشت سر گذاشتن و دوره نقاهتشون رو میگذرونن، از دیدگاه هم این پروتکلی که به طور کلی داریم در دسترس پزشکان هست و هم از لحاظ شرعی باید ببینیم آیا به مرحله حرج یا اون سختی و عدم طاقت میرسن یا نه. اگر فردی ضرر داره بهش میخوره و طاقت روزه گرفتن رو نداره، این افراد رو میگیم روزش رو نگیرن. چطوری به این نقطه برسن؟ هر کی باید از دفتر مرجع تقلید خودش علائمش رو بگه، سوالش رو بپرسه، بهش بگه آیا این وضعیتی که داره حرج یا عدم طاقت هست یا نیست. خیلی‌ها میان میگن مثلا من خیلی ضعف میکنم، بچه خیلی تشنهش میشه، خب مثلا روزه میگیریم تشنه بشین ضعف کنیم. هر میزان تشنگی یا ضعفی رو ما نشانه عدم طاقت یا احساس ضرر نمیگیریم. خب این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم اینه که اون ضعف جسمانی افراد بستگی به درجهش، یعنی اگر ضعف جسمانی جوریه که فرد اگر استراحت روزشو بیشتر کنه، مثلا یک ماه کارش رو یا تعطیل کنه یا به حداقل برسونه یا فضای کارش رو به کار خانگی تبدیل بکنه، در این صورت این افراد میتونه روزش رو بگیره، باید بگیره. یا فرض کنید افرادی هستن که میگن ما اگر که روزه بگیریم بیماری های ما عود میکنه، در این صورت اگر تجربه کنن، یعنی اگر روزه یا گرسنگی رو بکشن و علائم بیماری قدیمیشون برگرده و براشون اثبات بشه درست. که منجر به عود بیماری حاد یا بیماری شدید بشه، حالا نه یه بیماری های ساده و قابل رفع کردن، این افراد هم از لحاظ طبی بهشون اجازه داده شده که روزه نگیرن. بعضی وقتها هم هست که به بعضی افراد و گروه ها اجازه میدن تعدادی از روزهای ماه مبارک رو روزه بگیرن و تعدادی رو نگیرن. یعنی بنابر نظر پزشک، مثلا فرض کنید یکی یک جراحی خاص داشته یا یک بیماری داره که همه روزها رو نمیتونه روزه بگیره، باید با پزشکش مشورت کنه، ممکنه بهش اجازه بده مثلا یک روز روزه بگیره و دو روز افطار کنه. تو این شرایط خاص هم باز قانون طبی این رو تایید میکنه، افراد به متخصصین خودشون مراجعه کنن و در مورد اون تعداد روزهایی که مجاز به روزه گرفتن هستن اجازه خودشون رو بگیرن.
بسیار عالی. خب درود بر شما خانم دکتر. اگر توی این قسمت در مورد بیماری‌های قلبی و کسانی که فشار خون دارن هم یه سری نکته خیلی جمع و جور بگید به درد اونا هم بخوره، دلگیر نشن از ما، خیلی ممنون و سپاسگزار میشم.
بله بله، اتفاقا خب مطلب زیاده. بیماری قلبی واقعا باید مراقبت‌های خاص داشته باشن. ببینید گروه بیماری قلبی فقط اونایی که بیماری‌های خفیف دارن یا بیماری دریچه‌ای ملایم متوسط دارن و پایدار وضعیتشون تحت کنترل، اینا اجازه دارن روزه بگیرن، هیچ مشکلی نداره. بیمارایی هم که فشار خون دارن ولی کنترل، اینا میتونن قشنگ روزشون رو بگیرن، هیچ اشکالی نداره، داروهاشون رو درست بخورن. خب
درسته.
ولی اگر افرادی هستن که گرفتگی عروق قلب داشتن، سابقه سکته قلبی داشتن، جراحی قلب باز داشتن، اگه جدید بوده و هنوز در واقع فاز حادشونن که اجازه ندارن روزه بگیرن. اگر که تحت کنترلن، داروهاشون هم دارن درست میخورن و پزشک معالجشون هم اجازه بهشون میده، اجازه دارن روزشون رو بگیرن با کنترل. باز اینا از اون گروهایین که ممکنه بهشون بگن یه چند روزی اجازه دارید بگیرید و چند روزی افطار کنید. و نارسایی قلبی هم اگه آزارنده نیست، سیستم بدن رو به هم نریخته، اجازه دارن بگیرن روزشونو. ولی در هر کدوم از اینها که امراض هنوز کنترل نشدن، بیمار علامت داره و با گرسنگی علائمش تشدید میشه، معمولا طبق پروتکل اجازه روزه‌داری به اینها داده نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. امروز هم در کنار ما و عزیزان شنونده بودید، به سوالهای ما پاسخ گفتید، مطالبی رو خدمت عزیزانمون گفتید. تشکر. انشالله که مرضی خداوند مهربان قرار گرفته باشه و بعد هم مورد رضایت عزیزان شنوندمون. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی کنیم.
بزرگواری، سلامت باشه. فقط یه نکته رو بگم، تمام این موارد که گفتیم به شرط مصرف درست داروهاشونه.
بله،
نه داروها رو قطع کنن، کم و زیاد کنن، حتما حواسشون به مصرف داروهاشون.
بسیار عالی، ممنونم از نکته پایانیتون و خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
از شما عزیزان شنونده شنوندم بی نهایت سپاس. انشاءالله که در ادامه روز لحظه های سرشار از امید و شادی و خوشبختی در انتظار تک تکتون باشه. سر سفره افطار باز هم التماس دعا، در پناه خدا باشید. خداحافظ.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شا بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آباها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف. می پیچه توی باغچه زمزمه شکفتن، وا میشه روی دنیا پنجره های روشن، پنجره های روشن. می پیچه توی باغچه زمزمه شکفتن، وا میشه روی دنیا پنجره های روشن، پنجره های روشن. با چتر مهربونی میریم به جشن بارون، بهار میشینه جای خاطره زمستون. با چتر مهربونی میریم به جشن بارون، بهار میشینه جای خاطره زمستون، خاطره زمستون. دوباره آفتاب میاد مهمون صحرا میشه، رودخونه از پشت پر دوباره پیدا میشه. دوباره آفتاب میاد مهمون صحرا میشه، رودخونه از پشت پر دوباره پیدا میشه. درخشش زندگی تو چشمای پنجره، روزای مه گرفته کم کم میشه خاطره. تو ناودونا دوباره صدای شرشر آب، با این ترانه میشه تموم باغچه سیراب. تو ناودونا دوباره صدای شرشر آب، با این ترانه میشه تموم باغچه سیراب. پیچه توی باغچه زمزمه شکفتن، وا میشه روی دنیا پنجره های روشن، پنجره های روشن، با چتر مهربونی میریم به جشن بارون. بهار میشینه جای خاطره زمستون، با چتر مهربونی میریم به جشن بارون. بهار میشینه جای خاطره زمستون، خاطره زمستون میپیچه توی باغچه زمزمه شکفتن. وا میشه روی دنیا پنجره های روشن، پنجره های روشن.
هنگامی که در زندگی نامه‌اش جستجو کردم درباره اش نوشته بودند دانشمندی کم نظیر و متبحر در علوم مختلف مانند تفسیر، فقه، عرفان، فلسفه، کلام و ریاضیات. سخن از میرزا ابوالحسن شعرانی است که شاگردش آیت الله حسنزاده آملی او را ذوالفنون می دانست.
اولین روحانی بودند که به فلسفه غربی توجه کردند.
در جامعیت اگر نگم بی نظیر، لااقل یقیناً کم نظیر.
نثر ایشون خیلی قوی، سلیس و روان هست.
مطالب بسیار مهم رو بسیار ساده بیان میکرد.
متبحر در علوم اسلامی بوده، در علوم غربی هم دست داشته.
میرم منزل یک یهودی و زبان عبری رو از او یاد گرفت.
فرانسه خوب میدانه.
سال 1320 قمری در تهران متولد شد. قرآن را نزد پدرش آموخت و تحصیلات خود را از مدرسه مروی تهران آغاز کرد و ادبیات عرب، فارسی، منطق، فقه، اصول، فلسفه، ریاضی و مانند آن را در آنجا آموخت. پس از آن به حوزه علمیه قم که تازه تأسیس شده بود رفت و در درس خارج فقه و اصول شرکت کرد.
تحصیلاتش رو نزد مرحوم پدرش شیخ محمد فرا گرفت. ادبیات عرب رو، یه قدری هم علوم ریاضی رو نزد ایشون درس گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین خسرو پناه، استاد فلسفه و کلام.
نزد حکیم میرزا محمود قمی که تخلص به رضوان داشته علوم عقلی رو فرا گرفت. نزد آقا بزرگ ساوجی فقی فقه رو فرا گرفت و همچنین مباحث علوم ریاضی و علومی مثل نجوم و هیئت و علوم ریاضی ها در گذشته یه دانشی بوده که دربردارنده چهار دانش بوده: حساب، هندسه، نجوم و موسیقی. مجموع علوم ریاضی رو ایشون هم از نجوم و حتی اسطرلاب و استخراج از زیج و اینا رو نزد میرزا حبیب الله مشهور به ذوالفنون فرا گرفته. یه مدتی هم قم از محضر آیت الله عظما حائری مؤسس حوزه علمی قم استفاده کرده و همچنین مرحوم حاج عبدالنبی نوری. بعد نجف مشرف میشن و در نجف از محضر سید ابو تراب خانساری استفاده میکنه. ببینید، این گزارش خیلی مختصری که دادم نشون میده مرحوم علامه شعرانی استاد دیده است.
محمد کاظم علایی، خواهرزاده علامه شعرانی.
3-4 ساعت کسی یادش نمیاد که ایشون بیشتر استراحت کرده باشن. استراحتشون معمولا از 1-2 بعد از نیمه شب تا اذان صبح بود و بعد از صرف نهار هم 1-20 دقیقه استراحت میکردن و خودشون هم از خواب بیدار می شدن. اصلا لازم نبود کسی ایشون رو بیدار کنه.
رابعه شعرانی، فرزند.
در سال فقط 2 بار تعطیلی داشتن. ظاهرن اونطور که در خاطرم هست که روز عاشورا بوده و یکی هم روز رحلت پیامبر بوده، 28 سفر.
با ترکی مانند زبان مادری خود آشنا بود و با انگلیسی آشنایی داشت. اینها غیر از تسلط بر زبان فرانسه بود و از همه شگفت‌انگیزتر تسلط بر عبری که آن را از یک روحانی یهودی فرا گرفته بود.
در مباحث مربوط به زبان، هم زبان عربی رو، هم زبان عبری رو، هم زبان فرانسوی رو، تا حدودی هم انگلیسی رو تسلط داشته.
به انگلیسی آشنایی داشتن، به ترکی استانبولی آشنایی داشتن، ولی کن زبان فرانسه و عربی رو به اندازه زبان مادری احاطه داشتن.
به گونه ای که شعر به زبان عربی میگفت، زبان فارسیش هم که دیگه مشخص است، اصلا نثر فارسی ایشون نثر بسیار وزین، منقح، موجز، با عبارات بسیار تنقیح شده،
سلیس و روان هست نثر ایشون.
آیت الله سید رضی شیرازی، شاگرد علامه شعرانی.
همسایه یهودیا بود، غالب یهودیا بهش علاقه داشتن تو اون منطقه، زبان عبری هم میدونست. از خود همون یهودیای اونجا زبان عبری یاد گرفته بود.
شبها عبا رو رو سرش میذاشت برای اینکه کسی او رو نشناسد. میرم منزل یک یهودی و زبان عبری رو از او یاد گرفت.
12 سال نزد یک ملای یهودی جناب شعرانی زبان عبری آموختن برای تحقیق در دین یهود.
مرحوم شعرانی این زبان عبری رو فرا گرفت و رفت متون مقدس مسیحیت رو و یهود رو کامل مطالعه کرد که بعد کتابی نوشت به نام راه سعادت که در اونجا اثبات نبوت خاصه نبی اکرم.
اما نکته جالب این است که تمام این زبانها رو در ایران فرا گرفتن.
با نگاهی به آثار بر جای مانده از علامه شعرانی به نکته‌ای جالب برمی‌خوریم. بخشی از تألیفات او شامل تعلیقات است. تعلیقات بر تفسیر کبیر منهج الصادقین، تعلیقات بر شرح اصول کافی اثر ملا صالح مازندرانی، تعلیقات بر وسائل الشیعه، تعلیقه و مستدرک شرح الافلاک و مقدمه و تصحیح و تعلیقات بر کتاب روزت الشهدا. حجت الاسلام و المسلمین مهریزی، نویسنده و پژوهشگر.
مرحوم علامه شعرانی خصلت بسیار بزرگ علمیش تعلیق نویسی است. تعلیق نویسی متاسفانه فرهنگ مقفول است در میان عالمان و نخبگان. مثلا یه عالمی در باب قرآن اندیشه هایی داره، 30 جلد تفسیر می نویسه، ولی اگر این 30 جلد تفسیر رو نگاه کنیم میبینیم با اندیشه‌های گذشتگان شاید به اندازه 50 جلد حرف تازه باشه. مرحوم شعرانی اونجوری که حرف تازه داشته، سخن تازه داشته، در تعلیقه و پانوشت آثار علمی گذشتگان مطرح کرده.
حتی اینقدر جسارت داشت که بیاد با نیوتن خودشو درگیر کنه، اما عالمانه نه متحجرانه. یه وقتی کسی میگه آقا نیوتن یه حرف زده چون مال دنیای جدیده پس تردش کنید، ایشون اینطوری با نیوتن برخورد نکرد. گفت نیوتن یه نظریه ای داره به نام جاذبه، من با استدلال ثابت میکنم این نظریه اشکال داره. نه توهینی کرد به نیوتن، نه چون تجدد بود تردش کرد، با روش ریاضی و منطقی نظر او رو رد کرد.
کتاب شرح تجرید در علم کلام و راه سعادت در اثبات نبوت و رد شبهات یهود و نصارا، دو اثر از آثار فلسفی علامه شعرانی است.
آثار علمی ایشون رو وقتی میبینیم، میبینیم هم در زمینه حدیث کتاب داره، هم در زمینه علوم قرآن حدیث کتاب داره، هم در زمینه تفسیر کتاب داره، هم در زمینه فقه کتاب داره، هم در زمینه فلسفه، هم در زمینه کلام و هم در زمینه تاریخ، و در ابعاد مختلف هم تلاش کرده نوآوری هایی داشته باشه.
توی ایران زبان علمی زبان عربی بوده. از دوره صفویه یه حرکت و جنبش ایجاد شد، خاندان مجلسی، خاندان خونساری ها، و به تعبیر من در عمومی کردن علم و دانش دینی گام برداشتن. مرحوم علامه شعرانی هم در دوران معاصر ما یکی از کسایی است که در این باب گام برداشته، برخی از معارف بلند دین رو به زبان فارسی روان برگردونده، دعای عرفه، صحیفه سجادیه، برخی از کتاب‌های تاریخی رو ترجمه کرده. این هم به نظر من یک نکته دیگری است که قابل توجهه.
برای علوم اسلامی فرار گرفتن زبان فارسی و زبان خاص عربی بسیار مهمه. تمام کتاب‌های ما به زبان عربی بیشتر و زبان فارسی نوشته شده. حالا اونایی که غیر ایرانی هستن بعد فارسی هم همینطور بیاموزن. خیلی از کتاب‌ها و همه باید زبان عربی بیاموزن، نه عربی سطح پایینی که مثلا برن یک درس مثلا عربی مقدماتی یا عربی متوسطه، عربی در سطح بسیار عالی. برای اینکه کسانی که این کتب را نوشتند استاد مسلم این زبان بودند، کسی مثل ابن سینا، مثل بیرونی، مثل خواجه نصیر، مثل غزالی، واقعا زبان عربی را در اون حد عالی می دانستند.
متاسفانه اون زمان خب امکانات یا زفت نبود یا کم بود، درس ایشون خب زفت نشد، لذا آثار تدریسی ایشون منتقل شده به شاگردانشون که خب الان حوزه علمیه و مراکز دانشگاهی از محضر این شاگردان بهره منده. هم آثار قلمی ایشون موجوده، البته ظاهراً بخشی از آثار قلمی ایشون نزد آیت الله حسنزاده آملی موجود بود، ولی بخش عده ظاهراً از ایشون به امانت گرفتن و ظاهراً دیگه پس ندادن. علی ظاهر بخشی از آثار قلمی و خطیشون هم از بین رفته یا فعلا در اختیار نیست، ولی بخش مهمی از آثار ایشون رو آیت الله حسنزاده تلاش کردن منتشر کردن، از ترجمه نفس المحمون گرفته که مقتل امام حسین علیه السلام است، که خود ایشون فرمود من این کتاب رو برای ذخیره معادم نگاشتم، و حاشیه هایی که بر شروح اصول کافی داشت و بعضی کتاب‌های حدیثی دیگر و رساله‌هایی که در حوزه مباحث فلسفی بود.
ایشون کتابی داره به نام المدخل الی عذب المنهل، این کتاب رو ایشون به عنوان مقدمه شرح بر کفایت الاصول آخوند خراسانی نوشته. خب عنوانش مقدمه شرحه، ولی توی این کار ایشون دو تا دانش جدید رو پیریزی کرده که مقفول مانده، یکی فلسفه فقه رو توی این کتاب پای ریزی کرده و یکی به برخی از مباحث فلسفه حدیثی پرداخته. یکی از چیزهایی که تو دوران معاصر و در زندگی علمی جدید مطرحه این است که برای علوم فلسفه تدوین بشه، در واقع مبادی اون علم، اهداف اون علم، روش اون علم تحلیل بشه. مرحوم شعرانی تو کتاب المدخل الی عذب المنهل به گمان من برخی از نقاط اساسی فلسفه فقه رو پایه‌ریزی کرده و در ضمن اون برخی از مباحث فلسفه حدیث رو پایه‌ریزی کرده.
مرحوم شعرانی نوآوری‌های متعددی در این آثارش داشته، یعنی مرحوم شعرانی شارح تنها نبود بلکه نوآوری هم داشت. من برخی از نوآوری‌هایشون رو عرض می‌کنم. مثلا ایشون تونست با یک روشی که سابقه نداشته تعیین قبله رو مشخص کنه، بگه که چطور میتوان قبله رو تعیین کرد از هیئت و نجوم قدیم، ولی با سبک و مدل خود ایشون.
نکته دیگری که باز نظر منو جلب کرده توی کارهای مرحوم علامه شعرانی این است که کارهای علمی دیگران رو مطرح کردن و با تقریض، با مقدمه، با تکمیل کردن، این اگر کاری به زمین مونده، اگر کاری شایسته نشر علمیه اقدام بشه به تصحیحش. برخی کارهایی که تصحیح کرده مقدمه های زیادی بر بسیاری از کارها نوشته که این کارها رو قابل نشر میدونسته. این هم یکی از اون روحیه های علمی یا فرهنگ علمی یا اخلاق علمی.
نثر طوبا رو مینویسه که یک دایره المعارف لغات قرآنه. ببینید ایشون میگه که سپاس خدای را، نثر ادبی ایشون رو ببینید، که تصحیح و تحقیق این تفسیر به پایان آمد. مقدمه رو بعد از کتاب نوشته. و آن چه در نیرو بود در اصلاح الفاظ و بیان معانی آن به کار بردیم، تا تصحیح اشعار و شواهد اعراب آن کاری بس دشوار بود، به حمدالله آسان به سر آمد و لغات فارسی که امروز غیر مأنوس است در ذیل صفحات تفسیر شد و ترجمه اشعار نیز ذکر گردید.
پایان قسمت اول.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
پویش نغمه های معرفت.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی، خالی از نور از جان بی منی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده های خوب رادیو معارف. سپاسگزاریم که تا این لحظه این رادیو رو برای همراهی لحظات ارزشمندتون در آخرین روز از ماه مبارک رمضان انتخاب کردید. فرصت ها داره تموم میشه، امیدوارم که از این فرصت های ناب استفاده بکنیم. در واقع باید اینو بگیم که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت، واقعا صد حیف که ماه رمضان رفت.
صد حیف که سفره های سحری و سفره های افطاری تمام شد، تا یک سال دیگه انشاءالله زنده باشیم و سال بعد رو هم ببینیم و در کنار هم دعا بکنیم و مدح خدا رو بگیم و برای نیازمندان آستینی بالا بزنیم که همه روزهای سال باید برای نیازمندان این کارا رو انجام بدیم و دستگیری بکنیم. اما ماه مبارک رمضان یک لطف دیگری داره. همچنان همراهتون هستیم برای اظهار نظرهاتون. لطفاً از سامانه 30553 استفاده بکنید. در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته در خدمتتون هست، اما در روزهایی که تعطیل نیست و در ساعت